سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش اومدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
مهمترین عناوین خبرها.
وکلای دو ایالت آمریکا هشدار دادند که تثبیت فرمان ممنوعیت مهاجرتی به هرج و مرج فزاینده در کشور دامن می‌زند.
نخست وزیر اسرائیل می‌گوید کشورش از برجام حمایت می‌کند، اما نسبت به رفتار ایران در منطقه هشدار است. I would not
wish to issue an رئیس مجلس عوام بریتانیا با سخنرانی احتمالی دونالد ترامپ در پارلمان این کشور مخالفت کرد.
وکلای دو ایالت واشنگتن و مینسوتا روز دوشنبه به دادگاه استیناف فدرال در سان فرانسیسکو هشدار دادند که فرمان ممنوعیت مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا در صورت تثبیت به هرج و مرج فزاینده منجر خواهد شد. روز دوشنبه همچنین 10 تن از دیپلمات‌های ارشد و مقام‌های سابق آمریکا در استشهادی هشدار دادند که فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به گفته آنها امنیت آمریکا را تضعیف می‌کند. جان کری، مادلین آلبرایت، سوزان رایس و لئون پانتا از جمله امضا کنندگان متن هستند. در همین حال شامگاه یکشنبه نزدیک به 100 شرکت عظیم آمریکا از جمله شرکت‌هایی که اینترنتی هستند چون اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر در مخالفت با فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا عریضه مشترکی تسلیم دادگاه کردند. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت کاخ سفید اطمینان دارد که برنده دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
روشنه که تصمیم رئیس جمهور در مسیر قانون اساسیه. این فرمان رئیس جمهور منافع کشور و محافظت از مردم رو تأمین میکنه و ما با حس اعتماد به نفس اطمینان داریم که در این مورد پیروز میشیم.
بر اساس تصمیم دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو، مخالفان و موافقان دستور مهاجرتی دونالد ترامپ تا پایان روز دوشنبه 6 فوریه فرصت داشتند تا دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش اعلام کرد که دولتش از برجام حمایت می‌کند، اما تاکید کرد که نسبت به تکرار رفتار ایران در به گفته او بی‌ثبات کردن منطقه هوشیار است. بنابر گزارش‌ها نخست وزیر بریتانیا این سخنان رو در واکنش به اظهارات نتانیاهو بیان کرد که گفته است اقدامات خصمانه ایران نباید بی پاسخ بماند و کشورهای مسئول باید برای رفتار ایران حد و مرز تعیین کنند. نخست وزیر اسرائیل پیش از سفرش به بریتانیا خواسته خود در مورد تشکیل یک جبهه متحد در برابر ایران را تکرار کرد. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخته و همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و فتنه انگیزی در منطقه را رد کرده است.
رئیس مجلس عوام بریتانیا جان بروکو روز دوشنبه با سخنرانی احتمالی دونالد ترامپ در پارلمان این کشور به شدت مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اظهار نظر کم سابقه رئیس مجلس عوام حضور رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان بریتانیا را غیر ممکن می کند. دونالد ترامپ از سوی نخست وزیر بریتانیا برای دیداری رسمی در سال جاری به عنوان میهمان ملکه الیزابت به این کشور دعوت شده است. رئیس پارلمان بریتانیا گفت که پیش از ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا چنین تفکری داشت و پس از آن نیز با شدت بیشتری مخالف سخنرانی دونالد ترامپ در صحن مجلس عوام است. باراک اوباما. نلسون ماندلا، رهبر پیشین آفریقای جنوبی، و باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا، از رهبرانی هستند که در مجلس عوام بریتانیا سخنرانی کردند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید ایران باید بخشی از ائتلاف مبارزه با تروریسم باشد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف روز دوشنبه گفت که معتقد است اگر منصفانه به مشارکت در چنین ائتلافی نگریسته شود، ایران باید بخشی از این تلاش‌های مشترک باشد. اظهارات وزیر خارجه روسیه در حالی ابراز شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های بلندپایه دولت او در روزهای اخیر ایران را متهم به حمایت از تروریسم کردند و نسبت به آزمایش موشک‌های بالستیک به تهران هشدار دادند. روز دوشنبه کاخ کرملین اعلام کرد که مسکو با اظهارات دونالد ترامپ که ایران را کشور شماره یک تروریستی خوانده موافق نیست. آمریکا بارها دولت ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرده است. ایران همواره این سخنان را رد کرده و در مقابل کشورهای متحد آمریکا در منطقه مانند عربستان سعودی را متهم به حمایت از تروریسم کرده.
امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت با بی تأثیر خواندن اقدامات آمریکا در توسعه میادین نفتی ایران اعلام کرد که شرکت های این کشور بر مبنای تحریم های اولیه کنگره آمریکا امکان حضور در مناقصه های نفتی ایران را ندارند. امیرحسین زمانی نیا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که اقدام‌ها و تحریم‌های جدید آمریکا بر روند مذاکرات و همکاری شرکت‌های اروپایی و آسیایی با ایران تأثیری نداشته است و این شرکت‌ها همچنان به دنبال همکاری هستند. برخی از شرکت‌های اروپایی مانند بریتیش پترولیوم نیز در این فهرست نیستند و در روزنامه فایننشال تایمز 14 دی ماه گزارش داد که شرکت بریتیش پترولیوم با روی کار آمدن دونالد ترامپ از مشارکت در توسعه پروژه‌های نفتی ایران کنار کشیده است. ایران می‌خواهد برای توسعه 49 میدان نفت و گاز مبلغ 100 میلیارد دلار سرمایه جذب کند که 80% آن سرمایه خارجی خواهد بود.
در خبرها شنیدید که ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن حمایت از برجام گفت بعد در برابر رفتار ایران در منطقه هوشیار بود. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی.
در نخستین دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ترزا می همتای بریتانیاییش که روز دوشنبه صورت گرفت، ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند، اما افزود که باید در برابر رفتار ایران در بی‌ثبات کردن منطقه هوشیار بود. یک روز پیش از این دیدار، بنیامین نتانیاهو در آستانه سفرش به بریتانیا خواهان تشکیل یک اتحاد جهانی در برابر ایران شده بود. نخست وزیر اسرائیل در دیدار روز دوشنبه اش با ترزا می موضع‌گیری‌های پیشین خود را علیه حکومت ایران تکرار کرد و افزود رفتار خصمانه رژیم ایران در روزهای گذشته نباید بی پاسخ بماند. در پی آزمایش موشک بالیستیک ایران در هفته گذشته، اسرائیل و ایالات متحده ایران را متهم به دست‌اندازی‌های به گفته آنان گستاخانه کردند. در حالی که مقامات ایران گفتند آزمایش موشکی در راستای تقویت دفاعی است و مناقض برجام نیست. ترزا می چندی پیش در دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا نیز از برجام دفاع کرده بود و ضمناً از دونالد ترامپ برای سفر به بریتانیا دعوت کرده بود. به دنبال این دعوت، توماری با امضای بیش از 1,800,000 تن در مخالفت با دعوت از دونالد ترامپ منتشر شد. روز گذشته نیز جان برکو رئیس مجلس عوام بریتانیا با سخنرانی پیشبینی شده دونالد ترامپ در مجلس بریتانیا در جریان سفر آیندهش به این کشور مخالفت کرد.
در همین رابطه با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. آقای میلانی، ترزا می نخست وزیر بریتانیا بعد از دیدارش با همتای اسرائیلیش نتانیاهو از توافق هسته‌ای ایران حمایت کرده. به نظر شما هدفش مخالفت با درخواست نتانیاهو یا همسویی با مواضع اروپایی ها در برابر موضع دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمینه برجام؟
مخالفت نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو از آغاز مذاکرات بین ایران و 7 قدرت جهانی آغاز شد و موقعی هم که معلوم شد این قرارداد امضا خواهد شد، ایشون یک سخنرانی در کنگره آمریکا کرد و دلایل مخالفت خودش رو با این قرارداد اعلام کرد. حالا که امروز یک دولت جدیدی رو کار آمده، دولت اسرائیل مثل خیلی دولت‌های دیگه منطقه به این نتیجه رسیدن که یک فصل جدیدی در رابطه ایران و آمریکا باز شده و سیاست‌های جدید آمریکا با سیاست دوران اوباما کاملا فرق خواهد کرد و سختگیری‌های جدی در رابطه با ایران انجام خواهد شد. برای خاطر همینه ایشون آقای نتانیاهو اعتقاد داره که باید یک جبهه متحد در منطقه به وجود بیاد با کمک اگر بتونن انگلیس و کشورهای غربی علیه ایران، و معتقده که ایران یه تهدید بزرگیه که خواهان نابودی اسرائیله، و البته آزمایش موشکایی که در اون نوشته میشه مرگ بر اسرائیله یه مقدار زیادی به ایشون این اجازه رو میده که خیلی از کشورها رو قانع بکنه. حقیقت اینه که خانم می نخست وزیر انگلیس با برجام کاملا موافقه و زمانی که به واشنگتن اومد این حرف رو هم به رئیس جمهور آمریکا زد. اما در رابطه با فعالیت‌های ایران دولت انگلیس نگران هست و این را هم بارها اعلام کردند که باید یک طوری جلو ایران بیستن. اما نکته اساسی در رابطه با این ملاقات اینه که آقای نتانیاهو خواهان تشکیل یک اتحاد علیه ایرانه، ولی خانم می معتقده که باید کشورهای غربی در رابطه با فعالیت‌های ایران هوشیار باشند و این دوتا با همدیگه خیلی اختلاف جدی دارن.
خب حالا در این میان هم رئیس مجلس عوام بریتانیا با اینکه دونالد ترامپ در سفر آتش به بریتانیا در مجلس سخنرانی بکنه مخالفت کرده. چرا؟
ببینید رئیس مجلس عوام آقای جان برلو یکی از سه نفریه که میتونه تعیین کنه چه کسی، چه رهبرهایی یا چه شخصیتهایی میتونن در مجلس صحبت بکنن. ما قبلا دیدیم که رئیس جمهور آمریکا اوباما در اونجا صحبت کرد و آقای نلسون مندلا رئیس جمهور اسبق آفریقای جنوبی هم در اونجا صحبت کرد. بعد از اینکه 160 خورده ای از اعضای پارلمان نامه نوشتن و گفتن که ما نباید این اجازه رو بدیم به آقای ترامپ که به مجلس بیاد صحبت کنه، رئیس مجلس عوام هم ایشون اعلام کرد که به خاطر یک سری مسائل علل خصوص در رابطه با سیاست‌های نژادپرستی آقای ترامپ ایشون هم مخالفه. نکته خیلی جالبی که در رابطه با حرف آقای برلوم هم باید بزنم اینه که ایشون گفته بود که مدت هاست که مخالف آمدن صحبت کردن آقای ترامپ در کنگره در پارلمان انگلیسه. اما بعد از اون که آقای ترامپ دستور اجرایی رو برای ندادن ویزا به 7 کشور اسلامی که ایران هم جز اوناست اون رو امضا کرد، ایشون تصمیم گرفت که به هیچ وجه نباید به ایشون اجازه داده بشه در پارلمان صحبت کنه. من فقط با این نکته صحبتمو تموم میکنم که رئیس مجلس عوام تعیین کننده سیاست های انگلیس نیست.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا که با ما گفتگو کردید.
من به شما متشکرم.
2-0-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست. میتونین به وسیله اون درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای خودتون پخش میکنیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
پیشنهادی به آقای نتانیاهو داشتم مبنی بر اینکه به جای صرف وقت و هزینه جهت تشکیل اتحاد جهانی علیه ایران، تلاش کنید در این سفرها و مجامع حمایت حداقل 1/3 این جهان اندیشمند و مؤثر از خودتون رو اثبات کنید. اون وقت مطمئن باشید ایران و ایرانی هم از متحدین شما خواهد.
38 سال بدبختی و بیچارگی و بیکاری و مواد و هر چیزی که میگی، حالا بعد 38 سال میخوان یه جنگ با آمریکایی‌ها درست کنن. 4 تا موشک بی در و پیکر دارن، هی از این ور با اون من میفرونن، از اون ورم به من میفرونن.
میخواستم بگم این آقای ترامپ تو این مدت کوتاهی که اومده سر کار با این کارهای نسنجیده فقط داره خودش رو سبک میکنه.
به نظر من آقای ترامپ خیلی کار درستی رو داره انجام میده، باید ریشه ظلم رو ببره تموم شه. کار ترامپ بسیار بسیار درسته. ممنون خدا.
من به عنوان یه ایرانی از ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ خواستارم اگر میخواهید متنی را امضا کنید که حکم اجرایی داشته باشد، اول با باراک اوباما مشورت کنید. بی‌ثباتی هر جو مشتلبی به جایی نخواهد رسید جز گرسنگی و بیچارگی اکثریت ملت‌های جهان.
در ادامه این برنامه، ساخت ربات پرنده توسط مهندسان مؤسسه فناوری کالیفرنیا و دانشگاه UIUC ایلینوی با الهام از طبیعت. و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز سه‌شنبه. امروز در برخی از مناطق شمال شرق و جنوب شرق کشور افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی میشه. از امروز تا فردا بعد از ظهر خلیج فارس و غرب تنگه هرمز به دلیل وزش باد شدید مواجه. ارومیه با کمینه دمای 12 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با بیشینه دمای 24 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز صافه و گاهی هم باد خواهد وزید.
خلاصه خبرها. وکلای دو ایالت آمریکا هشدار دادند که تثبیت فرمان ممنوعیت مهاجرتی به هرج و مرج فزاینده در کشور دامن می‌زند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش اعلام کرد که دولتش از برجام حمایت می‌کند، اما نسبت به تکرار رفتارهای ایران در به گفته او بی‌ثبات کردن منطقه هوشیار است. رئیس مجلس عوام بریتانیا جان برکو با سخنرانی احتمالی دونالد ترامپ در پارلمان این کشور به شدت مخالفت کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران باید بخشی از ائتلاف مبارزه با تروریسم باشد. امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت با بی تأثیر خواندن اقدامات آمریکا در توسعه میادین نفتی ایران اعلام کرد که شرکت‌های این کشور بر مبنای تحریم‌های اولیه کنگره آمریکا امکان حضور در مناقصه‌های نفتی ایران را ندارند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از ورود 149 تن کیک زرد از روسیه به ایران در قالب برنامه جامعه اقدام مشترک برجام خبر داد. دادستان کل کشور ایران گفته است که باید به گروهی از کولبران به گفته او مستضعف کمک شود، اما با گروه دیگری از کولبران که از سوی یک عده سرمایه‌دار به گفته او اجیر شدند برخورد شود.
گاهی بهترین روش‌های مهندسی رو میشه از طبیعت آموخت. مهندسان مؤسسه فناوری کالیفرنیا با همکاری دانشگاه UIUC ایلینوی ربات پرنده‌ای را با الهام از بال‌های خفاش ساختند. حامد بهروان گزارش می‌دهد.
رباتی به اسم بات که میشه ربات خفاش. ایده اولیه این پروژه متعلق به آقای سون جو چونگ، استادیار انستیتو فناوری کالیفرنیا یا کلتک. او میخواست پهپادی بسازه که بدون نیاز به ملخ پرواز کنه، یعنی روشی که بیشتر پهپادهای امروزی از اون استفاده میکنن. آقای چون میگه پهپادهای ملخدار پر سر و صدا و خطرناکن. بنابراین تیم تحقیقاتی اونها تصمیم گرفت پهپادی بسازه که مثل خفاش بی سر و صدا پرواز کنه و بدون نیاز به ملخ قدرت مانور بالایی داشته باشه. بدبات ملخ نداره. بدنه 85 گرمی اون از جنس فیبر کربونه که با پرده نازکی از سیلیکون پوشیده شده. بالهای خفاش دارای 40 مفصل هستند، اما تیم دانشگاه کلتک با ترکیب 4 مفصل غیر فعال و 5 مفصل متصل به موتور تونستن حرکات بال خفاش رو شبیه سازی کنند. مفاصل موتوریزه به صورت مستقل عمل می کنن که باعث میشه این پهپاد بتونه حرکات و مانورهای ریز خفاش در هنگام پرواز رو به خوبی تقلید کنه. آقای چونگ میگه هدف نهایی این پروژه آشنایی بیشتر با قابلیت‌ها و ویژگی‌های کلیدی مکانیزم پرواز خفاشه. به این امید که با گسترش دانش بشر در این زمینه بشه از بعضی از این مکانیزم‌ها در هواپیماها و پهپادهای آینده استفاده کرد.
Maybe we can translate some of them into the airplane or aircraft.
ویژگی‌های فناوری بتبات میتونه به هواپیماها کمک کنه قدرت مانور بسیار بالاتری داشته باشن و یا حتی در دالان‌های هوایی بسیار باریک و صعب العبور پرواز کنند. حامد بهروان، رادیو فردا.
۹۷ شرکت آمریکایی که نام غول‌هایی چون اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر در اونها به چشم می‌خوره، اواخر روز دوشنبه 18 بهمن با ارائه دادخواستایی به دادگاه خواستار لغو فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور از جمله ایران شدند. شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا به این خبر واکنش نشون دادن که در این فرصت اندک تعدادی از اونا رو من و کیان براتون میخونیم. یک کاربر نوشته ترامپ از بین این چند کشور به خصوص به ایرانی ها فرصت داد که برگردن به کشورشون و سعی کنن اون رو بازسازی کنن و صاحب آزادی بشن و اگر این اتفاق نیفته یا طرح جنجالی مثل این به موفقیت دست پیدا نکنه، بعدا ممکنه خود ترامپ با اتکا به زور وارد معرکه بشه. این کاربر نوشته چه بسا که اون روز ایران هم تبدیل بشه به عراق یا سوریه دیگه.
بله، کاربر دیگری نوشته از کی تا حالا مردم ایران امنیت اون کشور رو تهدید کردند؟ که ایرانی ها که اکثرا از قشر تحصیل کردند، خرابکاری کردند اونجا، یعنی منظورشون در آمریکاست، و میگن همه جا خوب و بد هست، ولی اکثر ایرانی ها انسان های صلح‌جو و نجیبی هستند.
بله، البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
تازه‌های دنیای ورزش با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. قرعه کشی جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی کرمانشاه برگزار شد. ایران و آمریکا همگروه نشدند. آمریکا با روسیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان باید رقابت کنه. ایران هم با ترکیه، هندوستان و مغولستان که تیمای برتر صعود میکنن و در مرحله نیمه نهایی و فینال به مسافه هم میرن. رقابت ها از 28 بهمن به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد. امروز در مرحله پلی‌آف از لیگ قهرمانان آسیا استقلال ایران مقابل از صد قطر قرار میگیره در ورزشگاه آزادی. بازی به صورت تک حذفیه، یعنی اگر دو تیم در وقت قانونی مساوی بشن، وقت اضافه و ضربات پنالتی نتیجه نهایی رو مشخص میکنه. اوسوالدو فریرا سرمربی تیم ارصد گفته که تیم او فقط محدود به ژاوی، فوق ستاره پیشینه بارسلونا و تیم ملی اسپانیا نمیشه و بازیکنان خوب دیگه هم در اختیار دارن و به گفته او طوری بازی میکنن که تماشاچی ها سرمای تهران رو فراموش کنن. علیرضا منصوریان سرمربی استقلال هم تاکید کرده که تیمش تلاش میکنه در وقت قانونی کار رو یکسره کنه و راهی دور بعدی بشه. اگر استقلال این بازی رو ببره به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا میکنه. طبقه دومه ورزشگاه آزادی در این بازی رایگان اعلام شده تا تماشاگرای بیشتری بتونن بیان و از این مسابقه استقبال کنن. اما رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا به میزبانی هندوستان و حضور تیم‌های مردان و زنان ایران، در رقابت‌های دختران پرستو باستی به مقام هفتم رسید در مسابقه دور امتیازی، فاطمه هداوند و ریحانه طالبی هم در این مسابقات حضور دارند که در مرحله مقدماتی از دور رقابت‌ها حذف شدند. اما تیم مردان ایران در مسابقات اسپرینت موفق به کسب مدال نقره شد، بعد از تیم چین روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و ژاپن هم در رده سوم قرار گرفت. حسن علی ورپشتی، علی عسکری و محمد دانشور اعضای تیم ملی دوچرخه سواری ایران بودند که عنوان نایب قهرمانی آسیا را نصیب خودشون کردند. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی را براتون آرزو می‌کنم.
اگه بخواید جشن تولد 100 سالگی خودتون رو برگزار کنین، اونو چطور برنامه‌ریزی می‌کنین؟ یکی که بزرگ با 100 تا شم. اما یه خواننده انگلیسی برنامه‌ای متفاوت داره برای آغاز دومین سده زندگیش. این رو در آغاز گزارش موسیقی بردی افشین خواهید شنید.
دین ویروالین برای گرامی داشته 100مین سال روز تولد خودش قرار آلبومی تازه رو منتشر کنه. او به این ترتیب باز هم تاریخ ساز خواهد شد. او هنرمندی است که چندی پیش در 93 سالگیش تبدیل شد به مسن‌ترین فردی که صاحب پرفروش‌ترین آلبوم هفته در بریتانیا است. ویرالین البته پیش از انتشار آلبوم تازه‌اش قصد داره حتی به روی صحنه هم بره و یک اجرای زنده خیریه رو به نفع کودکان برگزار کنه. خانم لین در بحبوحه جنگ جهانی دوم به اشتها رسید، زمانی که برای نیروهای بریتانیایی و متفقین در سراسر جهان اجرا می کرد، آثاری امید بخش رو چون تک آهنگ معروفی با عنوان دوباره ملاقات خواهیم کرد. Just like you always do till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Like a minor lament in my ears. و همچنین آثاری تازه از باب دیلن، هنرمند کهنه‌کار و صد البته برجسته و پرآوازه آمریکایی منتشر خواهد شد که این اتفاق درست پس از نوروز رخ خواهد داد. این آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرای 75 ساله که جایزه ادبی نوبل 2016 را به دست آورده، قصد داره یک مجموعه بزرگ و 3 حلقه‌ای را در آغاز بهار منتشر کنه، مجموعه‌ای که متشکل خواهد بود از بازسازی آثار ماندگار موسیقی فراگیر و رایج آمریکایی در اوایل قرن گذشته، آثاری در فضای موسیقی پاپ کلاسیک و جاز استاندارد که طی دهه‌های 20 تا 50 میلادی برای نمایش‌ها، نمایش‌های موزیکال و فیلم‌های موزیکال ساخته شدند و اصطلاحاً به این مجموعه میگن Great American Songbook، دفتر بزرگ آهنگ و ترانه آمریکایی. باب دیلن در 2 سال گذشته هر بار یک آلبوم متشکل از بازسازی ماندگارهایی رو منتشر کرده که پیشتر با آواز فرانک سیناترا به محبوبیت رسیده بود. از جمله اونها تک آهنگی است با عنوان The Night We Call It A Day، شبی که گفتیم همه چی به پایان رسیده. No bluer than he.
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرد است. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان منوی در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت هم همانند همیشه شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های مختلفی هستید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
وکلای دو ایالت آمریکا هشدار دادند که تثبیت فرمان ممنوعیت مهاجرتی به هرج و مرج فزاینده در کشور دامن می‌زند. ایران
نخست وزیر بریتانیا میگوید کشور از برجام حمایت میکند اما نسبت به رفتار ایران در منطقه هوشیار است.
رئیس مجلس عوام بریتانیا با سخنرانی احتمالی دونالد ترامپ در پارلمان این کشور مخالفت کرد.
وکلای دو ایالت واشنگتن و مینسوتا روز دوشنبه به دادگاه استیناف فدرال در سان فرانسیسکو هشدار دادند که فرمان ممنوعیت مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا در صورت تثبیت به هرج و مرج فزاینده منجر خواهد شد. روز دوشنبه همچنین 10 تن از دیپلمات‌های ارشد و مقام‌های سابق آمریکا در استشهادی هشدار دادند که فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به گفته آنها امنیت آمریکا را تضعیف می‌کند. جان کری، مادلین اولبرایت، سوزان رایس و لئون پانتا از جمله امضا کنندگان متن هستند. در همین حال شامگاه یک شنبه نزدیک به 100 شرکت عظیم آمریکا از جمله شرکت‌های اینترنتی چون اپل، فیسبوک، گوگل، مایکروسافت و توییتر در مخالفت با فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا عریضه مشترکی تسلیم دادگاه کردند. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت کاخ سفید اطمینان دارد که برنده دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
روشنه که تصمیم رئیس جمهور در مسیر قانون اساسیه. این فرمان رئیس جمهور منافع کشور و محافظت از مردم رو تأمین میکنه و ما با حس اعتماد به نفس اطمینان داریم که در این مورد پیروز میشیم.
بر اساس تصمیم دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو، مخالفان و موافقان دستور مهاجرتی دونالد ترامپ تا پایان روز دوشنبه 6 فوریه فرصت داشتند تا دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش اعلام کرد که دولتش از برجام حمایت می‌کند، اما تأکید کرد که نسبت به تکرار رفتار ایران در به گفته او بی ثبات کردن منطقه هوشیار است. بنابر گزارشان نخست وزیر بریتانیا این سخنان را در واکنش به اظهارات نتانیاهو بیان کرد که گفته است اقدامات خصمانه ایران نباید بی پاسخ بماند و کشورهای مسئول باید برای رفتار ایران حد و مرز تعیین کنند. نخست وزیر اسرائیل پیش از سفرش به بریتانیا خواسته خود در مورد تشکیل یک جبهه متحد در برابر ایران را تکرار کرد. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخته و همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و فتنه انگیزی در منطقه را رد کرده است.
رئیس مجلس عوام بریتانیا جان برکو روز دوشنبه با سخنرانی احتمالی دونالد ترامپ در پارلمان این کشور به شدت مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اظهار نظر کم سابقه رئیس مجلس عوام حضور رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان بریتانیا را غیر ممکن می‌کند. دونالد ترامپ از سوی نخست وزیر بریتانیا برای دیداری رسمی در سال جاری به عنوان میهمان ملکه الیزابت به این کشور دعوت شده است. رئیس پارلمان بریتانیا گفت که پیش از ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا چنین تفکری داشت و پس از آن نیز با شدت بیشتری مخالف سخنرانی دونالد ترامپ در صحن مجلس عوام است. باراک اوباما. نلسون ماندلا، رهبر پیشین آفریقای جنوبی، و باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا، از رهبرانی هستند که در مجلس عوام بریتانیا سخنرانی کردند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید ایران باید بخشی از ائتلاف مبارزه با تروریسم باشد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف روز دوشنبه گفت که معتقد است اگر منصفانه به مشارکت در چنین ائتلافی نگریسته شود، ایران باید بخشی از این تلاش‌های مشترک باشد. اظهارات وزیر خارجه روسیه در حالی ابراز شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های بلندپایه دولت او در روزهای اخیر ایران را متهم به حمایت از تروریسم کردند و نسبت به آزمایش موشک‌های بالیستیک به تهران هشدار دادند. روز دوشنبه کاخ کرملین اعلام کرد که مسکو با اظهارات دونالد ترامپ که ایران را کشور شماره یک تروریستی خوانده موافق نیست. آمریکا بارها دولت ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرده است. ایران همواره این سخنان را رد کرده و در مقابل کشورهای متحد آمریکا در منطقه مانند عربستان سعودی را متهم به حمایت از تروریسم کرده.
امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت با بی تأثیر خواندن اقدامات آمریکا در توسعه میادین نفتی ایران اعلام کرد که شرکت‌های این کشور بر مبنای تحریم‌های اولیه کنگره آمریکا امکان حضور در مناقصه‌های نفتی ایران را ندارند. امیرحسین زمانی نیا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت اقدام‌ها و تحریم‌های جدید آمریکا بر روند مذاکرات و همکاری شرکت‌های اروپایی و آسیایی با ایران تأثیری نداشته است و این شرکت‌ها همچنان به دنبال همکاری هستند. برخی از شرکت‌های اروپایی مانند بریتیش پترولیوم نیز در این فهرست نیستند و روزنامه فایناشنال تایمز 14 دی ماه گزارش داد که شرکت بریتیش پترولیوم با روی کار آمدن دونالد ترامپ از مشارکت در توسعه پروژه‌های نفتی ایران کنار کشیده است. ایران می‌خواهد برای توسعه 49 میدان نفت و گاز مبلغ 100 میلیارد دلار سرمایه جذب کند که 80% آن سرمایه خارجی خواهد بود.
همطور که در خبرها شنیدید، ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن حمایت از برجام گفته باید در برابر رفتار ایران در منطقه هوشیار بود. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی.
در نخستین دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ترزا می همتای بریتانیاییش که روز دوشنبه صورت گرفت، ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند، اما افزود که باید در برابر رفتار ایران در بی‌ثبات کردن منطقه هوشیار بود. یک روز پیش از این دیدار، بنیامین نتانیاهو در آستانه سفرش به بریتانیا خواهان تشکیل یک اتحاد جهانی در برابر ایران شده بود. نخست وزیر اسرائیل در دیدار روز دوشنبه اش با ترزا می موضع‌گیری‌های پیشین خود را علیه حکومت ایران تکرار کرد و افزود رفتار خصمانه رژیم ایران در روزهای گذشته نباید بی پاسخ بماند. در پی آزمایش موشک بالیستیک ایران در هفته گذشته، اسرائیل و ایالات متحده ایران را متهم به دست‌اندازی‌های به گفته آنان گستاخانه کردند. در حالی که مقامات ایران گفتند، آزمایش موشکی در راستای تقویت دفاعی است و مناقض برجام نیست. ترزا می چندی پیش در دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا نیز از برجام دفاع کرده بود و ضمناً از دونالد ترامپ برای سفر به بریتانیا دعوت کرده بود. به دنبال این دعوت، توماری با امضای بیش از 1,800,000 تن در مخالفت با دعوت از دونالد ترامپ منتشر شد. روز گذشته نیز جان برکو رئیس مجلس عوام بریتانیا با سخنرانی پیشبینی شده دونالد ترامپ در مجلس بریتانیا در جریان سفر آیندهش به این کشور مخالفت کرد.
در همین رابطه با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. آقای میلانی، ترزا می نخست وزیر بریتانیا بعد از دیدارش با همتای اسرائیلیش نتانیاهو از توافق هسته‌ای ایران حمایت کرده. به نظر شما هدفش مخالفت با درخواست نتانیاهو یا همسویی با مواضع اروپایی‌ها در برابر موضع دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمینه برجام؟
مخالفت نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو از آغاز مذاکرات بین ایران و هفت قدرت جهانی آغاز شد و موقعی هم که معلوم شد این قرارداد امضا خواهد شد، ایشون یک سخنرانی در کنگره آمریکا کرد و دلایل مخالفت خودش رو با این قرارداد اعلام کرد. حالا که امروز یک دولت جدیدی رو کار آمده، دولت اسرائیل مثل خیلی دولت‌های دیگه منطقه به این نتیجه رسیدن که یک فصل جدیدی در رابطه ایران و آمریکا باز شده و سیاست‌های جدید آمریکا با سیاست دوران اوباما کاملا فرق خواهد کرد و سختگیری‌های جدی در رابطه با ایران انجام خواهد شد. برای خاطر همینه ایشون آقای نتانیاهو اعتقاد داره که باید یک جبهه متحد در منطقه به وجود بیاد با کمک اگر بتونن انگلیس و کشورهای غربی علیه ایران و معتقده که ایران یه تهدید بزرگیه که خواهان نابودی اسرائیله و البته آزمایش موشکایی که در اون نوشته میشه مرگ بر اسرائیله یه مقداری زیادی به ایشون این اجازه رو میده که خیلی از کشورها رو قانع بکنه. حقیقت اینه که خانم می نخست وزیر انگلیس با برجام کاملا موافقه و زمانی که به واشنگتن اومد این حرف رو هم به رئیس جمهور آمریکا زد. اما در رابطه با فعالیت‌های ایران دولت انگلیس نگران هست و این را هم بارها اعلام کردند که باید یک طوری جلو ایران بیستن. اما نکته اساسی در رابطه با این ملاقات اینه که آقای نتانیاهو خواهان تشکیل یک اتحاد علیه ایرانه، ولی خانم می معتقده که باید کشورهای غربی در رابطه با فعالیت‌های ایران هوشیار باشند و این دوتا با هم دیگه خیلی اختلاف جدی دارن.
خب حالا در این میان هم رئیس مجلس عوام بریتانیا با اینکه دونالد ترامپ در سفراتش به بریتانیا در مجلس سخنرانی بکنه مخالفت کرده، چرا؟
ببینید رئیس مجلس عوام آقای جان برلو یکی از سه نفریه که میتونه تعیین کنه چه کسی، چه رهبرهایی یا چه شخصیتهایی میتونن در مجلس صحبت بکنن. ما قبلا دیدیم که رئیس جمهور آمریکا اوباما در اونجا صحبت کرد و آقای نلسون مندلا رئیس جمهور اسبق آفریقای جنوبی هم در اونجا صحبت کرد. بعد از اینکه 160 خورده ای از اعضای پارلمان نامه‌ای نوشتن و گفتن که ما نباید این اجازه رو بدیم به آقای ترامپ که به مجلس بیاد صحبت کنه، رئیس مجلس عوام هم ایشون اعلام کرد که به خاطر یک سری مسائل علل خصوص در رابطه با سیاست‌های نژادپرستی آقای ترامپ ایشون هم مخالفه. نکته خیلی جالبی که در رابطه با حرف آقای برلوم هم باید بزنم اینه که ایشون گفته بود که مدت هاست که مخالف آمدن صحبت کردن آقای ترامپ در کنگره در پارلمان انگلیسه. اما بعد از اون که آقای ترامپ دستور اجرایی رو برای ندادن ویزا به 7 کشور اسلامی که ایران هم جز اوناست اون رو امضا کرد، ایشون تصمیم گرفت که به هیچ وجه نباید به ایشون اجازه داده بشه در پارلمان صحبت کنه. من فقط با این نکته صحبتمو تموم میکنم که رئیس مجلس عوام تعیین کننده سیاست‌های انگلیس نیست.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا که با ما گفتگو کردید.
منم از شما متشکرم.
2-0-2-0-2-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید تماس بگیریم با ما و پیام‌های خودتون رو بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای ترامپ، من تمجیدتون میکنم، شما آدم روکی هستین، اهل حقه‌بازی و حیله‌بازی نیستین. یک قدم برای مردم ایران بردارین، ببین مردم ایران 10 قدم براتون جلو میذارن. 99% مردم ایران میخوان با آمریکا رابطه خوبی داشته باشن.
تو این شرایط حساس فقط وزارت امور خارجه است که باید اظهار نظر کنه. چه کار است امام جمعه فلان شهر که میره پشت تریبون از طرف مردم ایران صحبت میکنه؟ آقا به تو چه که در مورد ملت ایران صحبت میکنی؟ تو چه کاری؟ عقل سالم حکم میکنه که سیاست های ایران جمهوری اسلامی از طریق وزارت امور خارجه بیان بشه و بس، مخصوصا تو این شرایط که گردن کلفتر از جمهوری اسلامی در دنیا هستن و بعد تلافی میکنن. پس گردن صدام زدن، پس گردن لیبی زدن، پس گردن شما هم میزنن اگر اشتباه بکنید.
من یک کرد هستم، وقتی میبینم برادران هم زبان من بر لب مرز به خاطر 50,000 تومان بارهای بالای 100 کیلو رو حمل میکنن و به چه فلاکتی افتادن، اونم به دوش میاد.
آقای دادستان کل آقای منتظری فرمودن که به کولبران مصعب کمک میکنیم. آقای دادستان، مگه کولبر مستکبر هم داریم؟ نکنه کولبر مستکبر اونهای هستن که با اختلاس میلیاردها دلار از درآمد این مملکت ملت رو به خاک سیاه نشوندن و پولا رو جابجا کردن و رفتن.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نگاهی داریم به خلاصه خبرها. وکلای دو ایالت آمریکا هشدار دادند که تثبیت فرمان ممنوعیت مهاجرتی به هرج و مرج فزاینده در کشور آمریکا دامن می‌زند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش اعلام کرد که دولتش از برجام حمایت می کند، اما نسبت به تکرار رفتارهای ایران در به گفته او بی‌ثبات کردن منطقه هوشیار است. رئیس مجلس عوام بریتانیا جان برکو با سخنرانی احتمالی دونالد ترامپ در پارلمان این کشور به شدت مخالفت کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران باید بخشی از ائتلاف مبارزه با تروریسم باشد. امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت با بی تأثیر خواندن اقدامات آمریکا در توسعه میادین نفتی ایران اعلام کرد که شرکت های این کشور بر مبنای تحریم های اولیه کنگره آمریکا امکان حضور در مناقصه های نفتی ایران را ندارند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از ورود 149 تن کیک زرد از روسیه به ایران در قالب برنامه جامع اقدام مشترک برجام خبر داد. دادستان کل کشور ایران گفته است که باید به گروهی از کولبران به گفته او مستضعف کمک شود، اما به گروه دیگری از کولبران که از سوی یک عده سرمایه‌دار به گفته او اجیر شدند برخورد شود.
به بخش بررسی مطبوعات امروز می‌رسیم. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه چاپ صبح سه‌شنبه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه سه‌شنبه از آرایش سیاسی جناح‌های مختلف برای انتخابات ریاست جمهوری 96 گزارش دادن. ترکیب این آرایش انتخاباتی چطوره؟
امروز روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه محمد شریعت مداری معاون اجرایی آقای حسن روحانی در حال حاضر به زودی استعفا خواهد داد و به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات سال 96 منصوب میشه. همچنین این روزنامه نوشته که محمد علی نجفی هم که پیشتر از او به عنوان رئیس احتمالی ستاد انتخاباتی آقای روحانی یاد میشد، به عنوان رئیس اتاق فکر کار خودش رو برای ستاد انتخاباتی آقای روحانی آغاز کرده. به این ترتیب نوشته روزنامه شهروند تردیدها درباره کاندیداتوری احتمالی آقای حسن روحانی در انتخابات آینده برطرف شده و ایشون به عنوان یکی از کاندیداها مطرح خواهد شد. روزنامه آفتاب یزد هم در گزارشی که در صفحه یکی خودش منتشر کرده اشاره کرده که آقای روحانی در دیدار با شماری از سران اصلاح طلبان خواسته که کاندیداهایی از سوی اصلاح طلبان معرفی بشن تا در انتخابات به عنوان ضربه‌گیر عمل کنن و بتونن با کاندیداهای متعددی که اصولگرایان معرفی خواهند کرد رقابت کنن، ولی کاندیدای نهایی آقای حسن روحانی خواهد بود که به نوشته روزنامه آفتابی از علی مطهری و مسعود پزشکیان که هر دو نایب رئیس مجلس هستند در حال حاضر به عنوان کاندیداهای احتمالی دیگر اصلاح طلبان در انتخابات خواهند بود. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نگاه متفاوتی داره به انتخابات آینده و نوشته که حامیان آقای حسن روحانی که این روزنامه از اونها به عنوان تجدید نظر طلبان یاد کرده در چنبره تردید و تناقض هستند و هنوز نمیدونن که باید از آقای روحانی حمایت کنند یا نه، چرا که برگ برنده آقای روحانی یعنی برجام تبدیل به برگی سوخته شده.
خب روزنامه شرق هم از بستری شدن علی اکبر ناطق نوری در بیمارستان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چه است؟
روزنامه شهر نوشته که یک روز بعد از اینکه گفتگوی آقای علی اکبر ناطق نوری با یک سایت اینترنتی منتشر شد که ایشون در اون گفتگو تاکید کرده بود که نظام نیاز به بازسازی داره، ایشون دچار عارضه قلبی شده، در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است. البته به نوشته روزنامه شرق حال عمومی آقای علی اکبر ناطق نوری خوب گزارش شده، اما به هر حال به نوشته روزنامه شماری از مقام‌ها از جمله رئیس دفتر آقای حسن روحانی از ایشون ملاقات کردند، یعنی با ایشون در بیمارستان ملاقات کردند. روزنامه شهروند یادآوری کرده که آقای علی اکبر ناطق نوری کسی است که این روزها بعد از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از چهره‌های اول انقلاب ازش به عنوان گزینه‌ای برای اصلاح طلبان و اعتدالگرایان یاد می‌شد که بتونن با نزدیکی به او در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت خودشون رو ادامه بدن.
بله، یه نگاه کوتاه هم بنازیم به روزنامه قانون. گزارشی داره درباره مرتخاری، چه نوشته در این باره؟
بله، در این گزارش که روزنامه قانون امروز منتشر کرده، بعد از دریاخواری، کوهخواری و انواع زمینخواری های دیگر که پیشتر گزارش شده بود، روزنامه قانون نوشته که حالا در استان مازندران حدود 200 هکتار از زمین هایی که به عنوان زمین های عمومی و در اختیار منابع عمومی قرار داشته به برخی اشخاص واگذار شده و اونها این 200 هکتار رو تملک کردن.
بله.
خانم الهی موسوی در گزارش خودش تاکید کرده که این زمین ها به عنوان به طور موقت به این افراد واگذار شده بود، اما اونها با تغییر اسناد مالک این زمین ها شدن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم. مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سری بزنیم به دنیای ورزش همراه مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. قرعه کشی جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی کرمانشاه برگزار شد. ایران و آمریکا همگروه نشدند. آمریکا با روسیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان باید رقابت کنه. ایران هم با ترکیه، هندوستان و مغولستان که تیمای برتر صعود میکنن و در مرحله نیمه نهایی و فینال به مسافه هم میرن. رقابت ها از 28 بهمن به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد. امروز در مرحله پلی آف از لیگ قهرمانان آسیا، استقلال ایران مقابل از صد قطر قرار میگیره در ورزشگاه آزادی. بازی به صورت تک حذفیه، یعنی اگر دو تیم در وقت قانونی مساوی بشن، وقت اضافه و ضربات پنالتی نتیجه نهایی رو مشخص میکنه. اوسوالدو فریرا سرمربی تیم ارسد گفته که تیم او فقط محدود به ژاوی، فوق ستاره پیشین بارسلونا و تیم ملی اسپانیا نمیشه و بازیکنان خوب دیگه هم در اختیار دارن و به گفته او طوری بازی میکنن که تماشاچی ها سرمای تهران رو فراموش کنن. علیرضا منصوریان سرمربی استقلال هم تاکید کرده که تیمش تلاش میکنه در وقت قانونی کار رو یکسره کنه و راهی دور بعدی بشه. اگر استقلال این بازی رو ببره به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا میکنه. طبقه دوم ورزشگاه آزادی در این بازی رایگان اعلام شده تا تماشاچی بیشتری بتونن بیان و از این مسابقه استقبال کنن. اما رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا به میزبانی هندوستان و حضور تیم‌های مردان و زنان ایران. در رقابت‌های دختران پرستو باستی به مقام هفتم رسید در مسابقه دور امتیازی. فاطمه هداوند و ریحانه طالبی هم در این مسابقات حضور دارند که در مرحله مقدماتی از دور رقابت‌ها حذف شدند. اما تیم مردان ایران در مسابقات اسپرینت موفق به کسب مدال نقره شد، بعد از تیم چین روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و ژاپن هم در رده سوم قرار گرفت. حسن علی ورپشتی، علی عسکری و محمد دانشور اعضای تیم ملی دوچرخه سواری ایران بودند که عنوان نایب قهرمانی آسیا را نصیب خودشون کردند. سه‌شنبه ای سرشار از شادمانی را براتون آرزو میکنم.
اگه بخواین جشن تولد 100 سالگیتون رو برگزار کنین، چطور برنامه‌ریزی میکنین؟ یکی که بزرگ با 100 تا شمع. یه خواننده انگلیسی برنامه متفاوت داره برای آغاز دومین سده زندگیش. این رو در گزارش موسیقی بردیا افشین خواهید دید و شنید.
دیم ویروالین برای گرامی داشته 100مین سال روز تولد خودش قرار آلبومی تازه رو منتشر کنه. او به این ترتیب باز هم تاریخ ساز خواهد شد. او هنرمندی است که چندی پیش در 93 سالگیش تبدیل شد به مسن‌ترین فردی که صاحب پرفروش‌ترین آلبوم هفته در بریتانیا است. ویرالین البته پیش از انتشار آلبوم تازه‌اش قصد داره حتی به روی صحنه هم بره و یک اجرای زنده خیریه رو به نفع کودکان برگزار کنه. خانم لین در بحبوحه جنگ جهانی دوم به اشتها رسید، زمانی که برای نیروهای بریتانیایی و متفقین در سراسر جهان اجرا می کرد، آثاری امیدبخش رو چون تک آهنگ معروفی با عنوان دوباره ملاقات خواهیم کرد. Just like you always do till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Like a monolament in my ears. و همچنین آثاری تازه از باب دیلن، هنرمند کهنه‌کار و صد البته برجسته و پرآوازه آمریکایی منتشر خواهد شد که این اتفاق درست پس از نوروز رخ خواهد داد. این آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرای 75 ساله که جایزه ادبی نوبل 2016 را به دست آورده، قصد داره یک مجموعه بزرگ و 3 حلقه‌ای را در آغاز بهار منتشر کنه، مجموعه‌ای که متشکل خواهد بود از بازسازی آثار ماندگار موسیقی فراگیر و رایج آمریکایی در اوایل قرن گذشته، آثاری در فضای موسیقی پاپ کلاسیک و جاز استاندارد که طی دهه‌های 20 تا 50 میلادی برای نمایش‌ها، نمایش‌های موزیکال و فیلم‌های موزیکال ساخته شدند و اصطلاحاً به این مجموعه میگن Great American Songbook، دفتر بزرگ آهنگ و ترانه آمریکایی. باب دیلن در 2 سال گذشته هر بار یک آلبوم متشکل از بازسازی ماندگارهایی را منتشر کرده که پیشتر با آواز فرانک سیناترا به محبوبیت رسیده بود. از جمله اونها تک آهنگی است با عنوان The Night We Call It A Day، شبی که گفتیم همه چی به پایان رسیده.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همطور که خودتونم میدونین بعد از پایان برنامه امروز میتونین گزارش ها و بخش های دیگر این برنامه رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما برنامه امروز با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
من کیان منوی در ادامه این برنامه با بخش خبری همراه شما خواهم.